أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین صنف از اصناف نوع دوم از انواع مکاسب محرمه کسب دراهم مغشوشه بود. این نوع ثانی محورش این بود که خود این شیعی که محل کسب است نجس نیست نظیر نوع اول، لکن یه قذارت معنوی دارد که بر اساس اون قذارت معنوی هیچ فائدی بر اون مترتب نیست مگر حرام، که اگر فائده مترتب بر او اهم از حلال و حرام باشد داخل در نوع ثالث است که بعداً به خواست خدا خواهد آمد. نوع ثانی کسب چیزی است که جز اثر محرم فایده ندارد. خب صنف پنجم از اصناف پنجگانه که تحت نوع دوم مندرجند دراهم مغشوش است. در باره اون اصناف چهارگانه نظم طبیعی و منطقی بحث به این صورت تنظیم شد که چهار امر مربوط به تعیین محل نزاست، شش امر مربوط به نه مقام استدلال است، دو تفسیر الحاقی هم دارد. لکن این صنف پنجم هم در بین اون امور چهارگانه از جهت اون امور چهارگانه که در تحریر محل بحث صحیحاً با اصناف دیگر فرق دارد، هم در محورهای ششگانه مقام اثبات و استدلال با اصناف دیگر فرق دارد، زیرا اون اصناف چهارگانه دیگر یک بحث درباره حرمت بهره برداری از اونها بود، یک بحث در حرمت کسب. مثلا آلات قمار دو تا بحث دارد، یکی این که بازی با این آلات حرام است که این در بحث حرمت قمار مطرح است، یکی کسب این آلات حرام است که همکنون مطرح است. و ها کذا هیاکل عباده یا آلات لهو و مانند آن که مقام بهره برداری از اونها غیر از مقام کسب اونهاست، که دو چیزن جدای از همان در فقه هم دو جامعه بحث شد. لاشن در باره دراهم مغشوشه نحوه استفاده کردن از اینها غیر از کسب چیزی دیگر نیست. آلات نوازندگی دو تا بهره دارد، یکی بهره نفسی که از این ابزار استفاده نوازندگی میکنن، یکی هم بهره کسب که این ابزار رو میفروشن. آلات عبادات، هیاکل عبادت هم این چنین است که دو تا کار از اونها ساخته است، یکی این که این ابزار را میپرستن چون بت است، یکی این که این ابزار را میفروشن به بت پرست ها. آلات قمار هم این چنین است، اوانی ظروف و نقرم این چین است. یه وقت است که در جام طلا آب می نوشن، یه وقت است این جام طلا را خرید و فروش می کنن. همه اون اصناف چهارگانه دارای دو مقامن، یک مقام مربوط به انتفاعی از خود اونهاست، یک مقام ناظر به کسب اونهاست. لکن در باره دراهم مغشوشه دو مقام مطرح نیست، که یکی مربوط به بهره برداری از اونها باشد، یکی مربوط به کسب، زیرا این دراهم تنها فایده‌ای که از اینها برده می شود همان است که محل کسب یا در بازار صراف ها خود اینها را جابجا می کنند یا در داد و ستد ها ثمن قرار می گیرند. بله
استفاده
بله، اگر چون که از ماده اینها بعد از شکستن صورت بهره دیگر ببرن، این داخل در اون تفسیرهای الحاقی است. اولا و ثانیاً اگر از اینها یه بهره دیگری برده بشود، از اصل بحث خارج از سالسن. ثانیاً چون اون بهره ها محلل است، وقتی بهره محلل بود داخل در نوع سالس خواهد شد. نوع سالس که بعد میاد آن است که این شیء هم دارای منفعت محرم است هم دارای منفعت محلل. اگر به قصد منفعت محرم فروخته بشود حرام است، وگرنه حلال. این مال نوع سالس است. اما نوع ثانی آن است که جز اثر محرم چیز دیگری ندارد. و اگر در تحریر محل بحث هم اشاره شد که اگر یه وقتی به عنوان تزیین بهره برداری از این دراهه مغشوش بهان استفاده کنند، این عیب ندارد، منفعت محلل است. ولی به این نتیجه رسیدیم که محل بحث آن است که جز بهره محرم که همون قش و قش و خیانت و نیرنگ و فریب باشد بهره‌ای ندارد. خب بنابراین از دراهه مغشوش بهره‌ای که برده می شود یا در بازار صراف هاست یا در خرید و فروش روزانه است، که هر دوی اینها کسب است، برای اینکه اینها یا مبیعن یا ثمن. اون اصناف چهارگانه غیر از اینکه به محدوده کسب بیاین یه بهره نفسی داشتن، یعنی ظرف طلا و نقره، آلات لهو و لعب، آلات قمار، آلات بت‌پرستی و ابزار پرستش. این اصناف چهارگانه دو مقام داشتن، یک مقام بهره برداری عبادی یا نوازندگی یا بازندگی یا استعمال بود، مقام ثانی کسب و داد و ستد بود. لذا در فقه اینا را از هم جدا کردن. در جریان دراهه مغشوشه گرچه دو مقام بحث میکنن، یکی این که قش مسلمان حرام است، اما قش مسلمان حرام است یعنی گندم مخلوط را به جای گندم خالص بفروشن، شیر مخلوط به آب، ممزوج به آب را به عنوان شیر خالص بفروشن، اینجا ها مطرح است که اینا یه بهره های نفسی دارن یه بهره های تجاری. ولی دراهم مغشوشه بهره او فقط در داد سیدد و کسب است. این است که در امور چهارگانه ای که برای تحریر محل بحث بازگو می شد، بین این صنف پنجم با اصناف چهارگانه دیگر فرق است. حاضا اولا در امور ششگانهی که ناظر به مقام استدلال بود، باز بین دراهه مغشوشه و اصناف چهارگانه دیگر فرق است. اونجا ممکن بود کسی به استناد حدیث نبوی تمسک کند، بگوید ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، درباره اصناف چهارگانه دیگر اگر یه چیزی رو بهره برداری از چیزی حرام شد کسب او هم حرام است. لکن درباره دراهه مغشوشه بهره برداری او جز کسب چیز دیگر نیست. خب خود شارع مقدس مستقیما کسب او را تحریم کرده است، نه اینکه اگر بهره های دیگر او حرام شد کسب او حرام است. چون فرض در این است که درهم هیچ بهره‌ای ندارد، یا مبیع است در بازار صرافان یا ثمن است در بازار عادی. این مطلب دوم که مربوط به امور ششگان در مقام استدلال است. مطلب بعدی آن است که بله دیگر، برای اینکه اون ادله تام است. شار بله، اما اینجا شارع مقدس این رو از مالیت انداخت، یعنی وقتی که فرمود درهم مغشوش رو بنداز تو چاه، یعنی پیش من مال نیست. وقتی پیش من مال نبود بخواهد ثمن قرار بگیرد باطل است، مثمن قرار بگیرد باطل است. خب مطلب بعدی آن است که
اگر درهم مغشوش مبیع قرار بگیره ثمنش
ثمنی ندارد که مبی باشه، لاشه است. اگر حضرت فرمود به این که این رو بنداز تو چاه، این مبی این سراب است، یعنی فروشنده چیزی به خریدار نداد. بله، غرض اینه که آیه میگیرد، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کاملا میگیرد، اما ان الله اذا حرم شیئا، خود این کسب را تحریم کرده است، چون اخه بهره دیگری غیر از کسب بر درهم مغشوش مترتب نیست. یه وقت است که به عنوان زینت است و اون زینت را شارع تحریم بکند، بله وقتی یه چیزی بهره او حرام است، کسب او حرام است، اما اگه چیزی جز کسب بهره دیگر نداشت، وقت شارع مقدس خود اون کسب را حرام میکند، میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی این مبی پیش شارع لاشیء است. فروشنده وقتی درهم مغشوش را در بازار صراف ها به خریدار داد، یعنی هیچی نداد، در قبال هیچی میخواد پول بگیرد، این میشه اکل مال باطل. مطلب یعنی قش کرد. خب اون اصل قش است، نه درهای مغشوشه. الان بحث در این است که ما یه درهای مغشوشی داریم، نه اینکه کسی قش کرده است. این درهای مغشوش هیچ فایده‌ای ندارد مگر اینکه در بازار صراف ها گاهی سمن گاهی مسمن قرار میگیرد و در بازارهای عادی هم سمن قرار میگیرد، نه درهم را مغشوش کردن، بلکه با درهم مغشوش داد و ستد کردن محل بحث است. خب مطلع بعدی که به اصول اقتصاد برمیگردد آن است که مالیت جز حقایق و تکوینیات که نیست، جز امور اعتباری است. وقتی جز امور اعتباری شد، مربوط به قرارداد یک ملت است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای سقوط کردند و همه خزائن اونها و ذخیرهای ارزی اونها سوخته شد، حالا از این به بعد خواستن رو پای خود بایستن، اسکناسی که اینها چاپ کردن بی پشتوانه بود. گفتن پشتوانه اسکناس ما کار ملت است. آلمان حرفش این بود، آلمان گفت من اسکناس چاپ میکنم بدون اینکه در از ذخایر چیز داشته باشم و در مخازن من چیزی باشد، هیچ. کار ملت پشتوانه اسکناس من است. به پیش برد، اول داخلش خودش تأمین کرد، وقتی داخل تأمین شد اومد روابط بین المللیش هم پا گرفت. پس می شود که چند میلیون مردم بدون ذخیره، بدون پشتوانه، بدون داشتن طلا و نقره یا بدون داشتن آثار ارزنده باستانی و هنری اسکناس چاپ بکنه. اینا که حقیقت شرعیه ندارد که، شارع اینا رو امضا کرده. خب گاهی میبینید معدنی دارن یا ذخیره ارزی دارن در صندوق های بین المللی یا آثار ارزنده باستانی دارن، میتواند اونا پشتوانه پولشون باشد. گاهی دستشون خالیه، هر چه داشتن سوخت. چنین که ملتی این چی نیست که حق زندگی نداشته باشن که. خب زندگی هم که بدون داد و ستد نیست، داد و ستد هم که پول میخواد. مردم که نمیتونن گندم بدن جو بخرن، جو گندم بدن برنج بخرن، همه کالا به دوش باشن که، اون زندگی فلجه. اصلا یه بیان تحلیلی دارد جناب غزالی که اصلا پول رو برای چی ساختن؟ پول برای این که مردم راحت زندگی کنن. اون بشر عهد حجر که پول نداشت، این گندم میکاشت و گندم رو کول میگرفت، به دامدار، پیش دامدار میبرد، از او گوسفند میگرفت، اون دامدار گوسفندش کول میگرفت، به گندم فروش میداد و از او گندم میگرفت، کالا را به کالا تبدیل میکردن. این کار بشر اولی بود. این چه این نبود که بشر اولی اسکناس داشته باشد یا سکه داشته باشد یا شمش داشته باشد. اول کالا به کالا بود، بعد یه چیزی رو که کمیاب است انتخاب شدن به عنوان طلا و نقره، سیم و زر، که گفتن ما به جای اینکه این کالاها رو دوش بکشیم به زحمت بیفتیم، یه واحدی را به عنوان زر و سیم پیش خودمون قرار داد میذاریم، با این واحد داد و ستد میکنیم، همونطوری که سنگ را به عنوان واحد ارض توزین انتخاب میکنیم، این زر و سیم را هم به شرح زن این کار کرد. لذا طلا از معادن استخراج میشد و نقره از معادن استخراج میشد برای اینکه مشکل داد و ستد حل کنند. این مرحله دوم از تطور مسائل پولی و مالی. دیدن این کار هم سخت است، با شمشه باید ابزار داشته باشن، شمش ها رو چیز بکنن، تقسیم بکنن و بسنجن. این که میگن امر آس پلید بعد از مرگ اموال او را ورثه با تبر تقسیم کردن، چون بعد از فتح ایران و روم همه این غنایم و سرمایه ها به حجاز رفت و این عشره مبشره مشعوم به استناد اون حدیث جعلی از این غنایم بهرهای فراوانی بردن. این که گفتن امر آس وقتی مرد ورثه او با تبر این طلاها را تقسیم کردن، برای همین جهت بود. هر کسی بالاخره تو خونش یه مقدار شمش طلا داشت، اگه میخواست نان تهیه کند، گوشت تهیه کند، یه تکه شمش طلا را میبرد نان و گوشت میگرفت. وقت که سکه کنه بود و اسکناس هم که در بخش چهارم از تفرات تاریخی جعل شد، اونا که سرمایه دار بودن، انبارهای هیزومی که در روستاها هست دیدی، اینا هم تو خونهاشون انبار طلا بود. مثل این چوبای بزرگ که الان تو نجاری ها و درودگری ها رد میشید میبینید، چوبای فراوانی است، اینا هم طلاهای این چنین داشتن. که بعد از مرگ امرئاس با تبر ورثه این طلاها رو تقسیم کردن، مثل این که با تبر این چوبها و این تنه های درخت و ورثه های این کشاورز رو تقسیم. گویا زمان عمر ابن عبدالعزیز به اشاره وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه بود که آمدن سکه بزنی که این مشخص بشه. این تطور مرحله سوم از جعل سکه، که قبلا سکه در کار نبود. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه بعد از فتح بصره در جنگ جمل وقتی وارد بیت المال شد، اون شمش های طلا و شمش های نقره را دید، تمود یا صفرا یا بیزا قری غیری، جو اسکناس که نبود، مثل انبار هیزم. طلحه و زبیر بعد از فتح بصره اولین کاری کردن رفتن در بیت المال رو باز کردن، چون بانک اینا همون بیت المالشون بود. ما گفتم ما به مقصد رسیدیم. وجود بارکه است امیر که حمله کرد و اینا رو طرد کرد و به هلاکت رسوند، وارد بیت المال شد، این درا رو باز کرد، همون یا صفرا یا بیضا قری غیری. خب این انبار شمش طلا و شمش نوره بود تا عصر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ظاهرن که دستور سکه زدن به راهنمایی او خلفای اموی شروع کردن، سکه از اون وقت پیدا شد. درهم یعنی مثقال، یک دینار یعنی یک مثقال، یک مثقال طلا یا یک مثقال نقره، نه یعنی یک سکه. وقتی می گفتن 20 دینار زکات رو مشخص می کردن یا 40 دینار یعنی 40 مثقال. مثقال هم سنگ بود مشخص، وزن مخصوصی بود. بعد این شمش طلاها را، این شمش نقره ها را با می سنجیدن. که اگر وزن داشته باشد، بعد که سکه را عائد شد به راهنمایی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عصر عمر ابن عبدالعزیز، اینها دیگه مسئله توزین رخت بربست که البته سکه ها را معادل با همون وزن ها می زدن، ولی دیگر این چی نبود که این طلاها را بکشن بگن که این یک مثقال طلاست، دو مثقال طلاست، تا یه کسی بخواد یه قدر نان تهیه کند، یه قدر گوشت تهیه کند، یه مثقال طلا به درد یه قدر گوشت تهیه کند. این چه این نبود. یه سکه میدادن، مایحتاجشون فرهم میکرد. بعد که به ارزش اینها در اثر زیادی جمعیت پی بردن و امثال زالک به اینها به صورت زیبر شدن و زینت شدن و اینها، کم کم اسکناس چاپ شدن. پشتوانه این اسکناس را اون طلا و نقره قرار دادن. این که تو بعضی از مسائل فقهی مطرح است که آیا اسکناس زکات دارد یا نه، گفتن به اعتبار پشتوانش که اون دراهم مسکوک است ممکن زکات داشته باشد، آیا خرید و فروش اسکناس جایز است به اعتبار پشتوانه، آیا اگر خرید و فروش جایز است اسکناس مکیل و موزون است به اعتبار پشتوانه، رو همین جهت است. این چهار مرحله که پیشینه تاریخی پول و مال است. وقتی بشریت با این پیشرفت هایی که داشت دید به این که این چنین نیست که حتما پشتوانه لازم باشد، یا اگر پشتوانه لازم باشد پشتوانه مالی به اون صورت لازم نیست، همین جریان آلمانی ها بعد از جنگ جهانی سوم در آمد. خب این چه نبود که اینا منتظر بودن رو گرسنگی بمیرن بگن که ما که شمش ترانور نداریم، مسکوک هم که نداریم، آثار ارزنده موزهی هم که نداریم چون همه سوخت، حالا چون چیزی پشتوانه نیست ما حق چاپ اسکناسی نداریم، دنیا از اینا نمی خرید، ولی اما داخل خودشون رو حل کردن، رو پا خودشون ایستادن، به صنعت رسیدن، اونگار روابط بین‌المللیشون تصحیح کردن. ممکن است راه‌های دیگری هم ما در پیش داریم، هنوز دنیا در دوران کودکی است، چه مسائل مالی و پولی، چه اطوار و حالاتی را و ادوار را در آینده طی می‌کند معلوم نیست، ولی تاکنون پنج مرحله را گذرونده. این برای آن است که ما وارد مطلع بعدی بشیم و اون است که مقشوش غیر از مخلوط است، که حالا وارد مطلع سوم یا چهارم شدیم. مطلع سوم یا چهارم آن است که ما که در باره دراهای مقشوش رو بحث میکنیم باید بدونیم که مقشوش غیر از مخلوط است. ممکن است چیزی مخلوط باشد ولی مقشوش نباشد، هم اصل حکم تکلیفیش حلال باشد، هم آثار وضعیش هم بار باشد، مترتب باشد. بیان و زالش این است که اگر چون که در اثر صلاح دید مسئولین مالی یک مملکت یا در اثر ضرورتها و نیازهای اقتصادی یک مملکت مجبور شدن سکه های اینها مخلوط باشد که 10% طلا باشد 90% مس، اگر چنین چیزی بود این مالیت دارد. خب این که مقشوش نیست، اگر 100% مس بود معامله صحیح بود. یه ملتی قرارش بر این است که رو این معامله میکند، به این مالیت میده 100% مس، طلا ندارد، نقره ندارد، 100% از مس سکه رست میکند، منتها سکه حساب شده است زیر نظر دولت، به هر کی هم اجازه نمیدهد. هر کی این سکه را دارد میتواند با این نان تهیه کند، لباس تهیه کند، فقط مس. مالیت که دیگه نظیر علیت و معلولیت و نظیر بحث‌های فلسفی و کلامی و واقعیتی ندارد، که یه امر اعتباری است. ممکنه یه چوب کبریت رو ملتی مال بداند، منتها چوب کبریت حساب شده، هیچ کس حق ندارد این رو بتراشد و بسازد الا دولت، رقمش مشخص، عددش مشخص، این ماله، هر کی این مال آباد بهش کبریت نوم میدن. اینا که مسائل واقعی نیست. خب اگر این مسئله اعتباری شد منتها محدود و منظم و احدی حق تخلف نداشت، اونگاه مال میشه. مگر طلا واقعیتی داره؟ یعنی شما میتوانید بین طلا و زغال سنگ فرق بذارید؟ اونم معدنه، اینم معدنه، اون رنگ سیاه، این رنگ زرده، منتها حالا چون کمه ما خوشمون میاد. این چنین نیست که حالا یه ارزش معنوی داشته باشد. اندالله، اندال انبیا، اندال ملائکه، اندال علم، اندال عقل، اندال برهان. نه، اونم سنگ، اینم سنگ. بینید وقتی که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه یک محلی را جا برای لطف و احسان تشخیص داد، در بهبوی حکومتش کسی و امیر عرض کرد من نیازمندم. خب حضرت هم تشخیص داد که اون مورد مورد احسان است. بعد به مأمور مستقلات با غین، یعنی درآمدها، قله اون درآمد و این جو و گندم اینا رو که میگن قله یعنی درآمد. اگه کسی 10 تا مغازه داره میگن مستقلات ملکی داره که با غین مینویسن نه با قاف، این درآمدها. این مستقلات را، یعنی این مرکز درآمد را، به عهده کسی میسپرد که مأمور امور مالی حضرت بود. حضرت بود اعتیه الفا، فهمید که این شخص نیازمند است و بجاست، فهمید 1000 واحد به او بدید. این شخص که حسابدار مسائل مالی حضرت بود عرض کرد که دینارن او درهما، 1000 واحد فرمودی، 1000 دینار یا درهم، 1000 مثقال طلا یا نه. فمود اعتهی انفعهما به حالهی و کلاهما اندی عجر. فمود ببین اون نیازش به چیه، هرچی به حال اون نافع ترست بدید. و هر دو پیش علی سنگه، منتها اون سنگ زرد است، این سنگ سفید، سنگ که ارزشی ندارد، حجر حجره. خب از زغال سنگ چی کار سخت است؟ باز زغال سنگ فایدهی دارد که طلا اون خاصیت هم ندارد. زغال سنگ فایده ای دارد، یه جای رو گرم میکنه، از طلا اینم ساخته نیست. خب پس یه چی واقعیتی که ندارد، که یه به قرارداد وابسته است. این سنگ عادی با زروسیم در نظام تکوین فرقی نمیکنه، این به اعتبار وابسته است. حالا اگر یه جایی فرض کنید سلسله جبال طلا داشت و زغال سنگ خیلی کم بود، اون سکه اونها زغال سنگه، از زغال سنگ سکه میزنن، برای اینکه طلا ریخته است، کوی و برزن ریخته است. حالا اگه فرض کنید مردمی در یه منطقه زندگی میکنن که سلسله جبال اونها طلا و نقر است، اونها ناچارن سکهشون را از زغال سنگ بگیرن. اینا که واقعیت نیست، به اعتبار وابسته است. و حالا گاهی انسان وقتی این مسائل میرد، بعد میرد که برای چی میخواد جهنم برود. شما نمیدونن تو این بحثایی که گاهی این صدا و سیما نشون میدهد، گاهی دیدید یا ندید، بهترین ماهی میگن ماهی آزاده، که لذیذترین گوشت او دارد و ترتر و گواراتر. به بهترین ماهی که ماهی آزاد است، به این ماهی آزاد هم هر جا رشد نمی کند، در اون آبهای شمال منطقه های سیبری، اونجا لذیذترین و شریفترین نوعش یا سنفش اونجا رشد می کند، چون هوای او و آب زلال او از جایدی بهتره. بعدم دیدید این گرازها چجور از این ماهی ها استفاده می کند. پس بهترین ماهی ها را بدترین حیوان داره می خورد. این حیوان‌های رشد کرده در دامنه‌های کوه، این غزال‌ها، خب گوششون با این گوسفند و بز خیلی فرق میکنه، بهترین هوا رو اونا استنشاق میکنن، دوندگی رو اونا دارن، بهترین مرتبه در اختیار اونهاست، خوب غذا میخورن، خوب میدون، خوب تنفس میکنن، لذا گوشت لطیف دارن بدون چربی. گوشت غزال با گوشت این بز خیلی فرق میکنه. خب او رو کی میخوره؟ او رو چهار تا گرگ میخوره، چهار تا گراز میخوره. آدم برای شکمی که بهترینش گراز و گرگ میخوره بره جهنم، خب خیلی بده دیگه. این ناله ندارد آدم وقتی که این نفع زهرا رو میبرد، برای چی میخواد بره جهنم؟ این مونده های این عالم، پس مونده ها رو ما داریم مصرف میکنیم، وگرنه ناب شمار این درنده هاست. نه اون گوشت های غزال دامنای کوه گیری کسی میاد، نه اون ماهی های آزاد. وقت ما برای چی بخوام بریم جهنم؟ بالاخره غرض آن است که مسائل مالی که الان ما مرحله پنجمش رو از تاریخ گذروندیم یه واقعی امر اعتباری است. حالا اگر یک چیزی مخلوط بود، اینو نمیشه گفت مقشوش. اگر همگان میدانن که این سکه هایی که رایج هست، الان این سکه های 5 تومانی 10 تومانی، اینا نه طلای خالص است، نه نقره خالص است، نه برنز خالص است، نه مس خالص است، یه فلز مشوبی است. مشوب بودن، مخلوط بودن غیر از مقشوش بودن است. مقشوش یه وصف پلیدی است از طرف خریدار یا فروشنده که به کالا میرسد، و اون است که دارد نیرنگ بازی میکند، دارد فریب میدهد. پس مقشوش بودن وصف نفسی اون فلز نیست. مخلوط بودن چرا؟ خالص بودن چرا؟ این فلز یا خالص است یا مخلوط. بسیار این هم نفسی است، اما مقشوش بودن وصف فلز نیست. اگر یک کسی خیانت کرد، این فلزی که مورد خیانت است می شود مقشوش. پس بنابراین مطلع بعدی آن است که مرز مقشوش بودن از مرز مخلوط بودن باید کاملا جدا باشد. ممکن است یه چیزی مخلوط باشد، تکلیفا حلال، وضعا صحیح باشد. مثل این پولهای مخلوط رایج خودمونی، نه کسی معصیت میکند در جا به جا کردن اینها، نه صراف ها معصیت میکنند، نه ماها که با این معامله میکنیم، نه معامله باطل است. پس مرز مخلوط از مرز مقشوش کاملا جداست. مطلب بعدی حالا میشه مطلب پنجم، این است که حالا اونجایی که مقشوش است نه مخلوط، اونجایی که مقشوش است یعنی کسی میخواد فریب بده، نه رنگ بازی کنه، اینجاست که محل بحث است. این گاهی تو اسکناس هاست، گاهی تو سکه هاست. چیزی که مقشوش است با او معامله می شود. حالا گاهی چک هست، گاهی چک های تضمینی است، بالاخره اوراق بهادار. اگر قشی و خیانتی در این راه پیدا کند، این محل بحث است. گاهی در این محور، البته قش در معامله حرام است دیگر، گاهی محور معامله کلی است، معامله معنی اهم، نه یعنی به این رو. اگه شما فرصت کردید این تو پرانته درس کنم، یه بزرگواری بفرمید ببینید که در فقه عامه این رشدی که فقه شیعه دارد، که قانون اساسی مکاسب را نظیر مرحوم شیخ غیر از مسئله بیع و اینها جدا بکند، که بگه در اسلام کجا درآمد حرام است کجا درآمد حلال حرام نیست، که منزله قانون اساسی به کلیات معامل باشد، اونا دارن یا ندارن. شما در ام شافعی به مانند اون از قدما که مراجعه میکنید، ببینید نظیر قدمای ما حرفاشون مخلوط است. یعنی این چیه نیست که مکاسب محرمه از بی جدا باشد. اینا معمولا کتاب بی دارن، کتاب متاجر دارن، آمیخته است. در ام شافعی اولین بحثی که دارد بی است و احل الله البی است و احکام بی رو ذکر میکنند، به جای اینکه در تلیعه این مکاسب بی اون کلیات قانون اساسی تجارت اسلامی رو بازگو کند، که نیست. این مال ام شافعی. ببینید تا متأخرین آیا کسانی آمدن مسائل کلیات قانون اساسی اقتصاد را بازگو کردن یا نه؟ تو فقهای ما هم این چنین نبود که همشون مرضشون جدا کرده باشن. این سلسله ینابیع فقهی که میرید این مشوب است، یعنی بحثای متاجر مکاسب با بحثای به مخلوط هم است. این طور که مرحوم شیخ رضوان الله منقح کرده کلیات قانون اقتصاد را جدا کرده و بی رو جدا کرده، آیا در کتب فقهی فقهای اهل سنت است یا نه؟ حالا این پرانتز بسته، این بزرگواری حتما بفرمید. مطلب بعدی اینه که حالا اگر چیزی مقشوش شد، معامله با او خب یقینا حرام است. آیا از در وضعی باطل است یا نه؟ این دو تا روایتی که در بحث دیروز خونده شده، که در باب صرف بوده، که در ابواب ما اکتساب به این که حضرت فرمود بنداز تو چاه، این مال مخلوط نیست، این مال اون باطل یک دست است، چون این سکه یا خالص محض است یک، یا باطل یک دست است دو، یا مخلوط از چیزی است که میارزد به چیزی که نمیارزد این سه. اینی که حضرت شکست و یا دستور داد بشکنن بندازن تو چا، برای اینکه این آلوده محض بود، هیچی از طلا و نقره توش نبود، وگرنه خب اسراف بود. حضرت این کارو نمیکردن که بندازن تو چا، که اگر 10% این طلا یا نقره بود، خب حضرت میفهمود به اینکه اون مقدارش آب بکنید بگیرید بقیه رو بندازید دور، وگرنه یه چیزی که 10% طلاست بقیهش آلوده است که بندازن تو چا، که خب اسراف میشه اسراف. پس این که حضرت فرمود بنداز تو چا، نظیر اسکناس جعلی، اسکناس جعلی که هیچ فایده نداره، که یه کاغذ 4x6 یا 6x8 هم یا 4x8، از این کاغذهای 4x8 فراوان ریخته است یه اسکناس جعلی، منتها با خطر هم هست. پس منظور از اون حدیث که فرمود بندازی تو بالوعه، جاییست که فقط اثر محرم داشت یک، و هیچ خصوصیتی از اون ماده های محلل در اون نبود، اثر ماده دو. پس صورتاً جعلی و قش و مادتاً هم بیارزش. در جریان داد و ستدی چنین چیزی، یه وقت معامله رو کلی است که این را مرحوم شیخ ظاهرن برای وضوحش بازگو نفرمود، اما خب مرحوم آقای نائینی و دیگران طرح کردن. یه وقت هست که روی شخص است. اگر معامله کلی باشد، صرافی یک سکه‌ای را به عنوان کلی در ذمه فروخت به یه خریداری، یا خریدار کالایی در قبال نان یا گوشت به اندازه یک سکه گوش یا نان خرید، اون سمن کلی بود، نه که در دست بگیرد بگوید که اشتری تو به هازا، گفت با یک درهم خریدم، اون درهم در ذمه است و کلی است. در موقع ادای اون مورد تعهد و وفای سمن، یه درهم مقشوش رو داد. این از بحث خارج است. چرا؟ برای اینکه برو مقشوش معامله نکرد، که این معامله کرده روی درهم خالص و اون معامله صحیح است. مقام وفا قش است، نه مقام عقد. عقد که روی مقشوش نرفته، در مقام وفا دارد خیانت میکند، نه در مقام عقد. عقد صحیحاً بسته شد، در مقام وفا دارد مقشوش میدهد، اون طرف مقابل میگوید آقا این مقشوشه، اینه قبول نمیکنه، یه سکه دیگه بده. این معامله صحیح هست، هیچ محذوری ندارد، از بحث هم خارج است. جدی معامله محرم نیست، نه تکلیفا محرم است، نه وضعا باطل. او رو درهم خالص داد و ستد کرده، معامله صحیح هم است. مقام وفا خارج از محدوده عقد است، تکلیفاً حلال و از ان صحیح، طرف مقابل میگه آقا این درهم جعلی است، این اسکناس جعلی است، اسکناس خالص بده، یا این سکه مخشوش است، یک سکه خالص بده. اگر نداد ایشون خیار نداره، چون خیار مال آن است که محور عقد مشکلی داشته باشد، این که محور عقد مشکلی نداره، ایشون میتواند به محکم مراجعه کند، حاکم شهر او رو وادارش کند که اگر تعهد چیزی فروختی سالم میشه تحویل بده. مرحله سوم آن است که اگر نداد خب او هم حق فصل داره. حالا از این است که اون از بحث اول خودش میگرد، نشد به محکمه قضایی مراجعه میکند، نشد البته فصل میکنند دیگه. مقام مطلب بعدی، صورت بعدی آن است که روی شیء مقشوش معامله کند، روی چیزی که مقشوش است. اینجاست که مرحوم شیخ رضوان لعله دو صورت دارد. مرحوم اینانی رضوان لعله بعد از این فرمایش مرحوم شیخ رو نقد کردن. مرحوم شیخ فرماید یک صورتش باطل است، صورت دیگر قابل تصحیح است. این یکی اینجا مرحوم شیخ دو تا مطلب دارد که هر دو محل بحث است. یکی این که در صورتی که محور معامله عینش خارجی شخصی باشد، اینجاشون قائل شدن که در یک صورت صحیح است، در صورت دیگر باطل. این یکی این که درهای مقشوشه را از نظر تفکیک بین ماده و صورت نظیر آلات قمار و لهو و لعب و اینها ندونستن. اونجا فرمودن به این که اگر صورت باطل شد، مجموع صورت و ماده باطل است، تبعض بر نمی دارد، تحلیل بر نمی دارد. ولی اینجا اگر درهم سکش جعلی بود، مادهش مثلا مقشی در سکه بود، اینجا قابل تفکیک هست. اینجا هم باز نقد کردن که چطور شما در اون اصناف چهارگانه دیگر بین صورت و ماده تفکیک قائل نشدید، ولی اینجا بین صورت و ماده تفکیک قائل شدید. والحمدلله رب العالمین.